ولی مد نظرتون هست در ارتباط با شبکه سلامت از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر روز 4 اردیبهشت سالگرد رادیو با تماس با 162 با مدیران محترممون مطرح کنید.
اسدالله رو از کرمان آورده بودن تهران برای دوا درمان. حدوداً 13 سالش بود و اصلاً نمیتونست حرکت کنه. وضعیت بدنی خراب. وضعیت مالی خانواده هم داغون. صفر صفر. پدرش فقط تونسته بود اونقدر پول جور کنه که سال 56 برسونتش تهران. بردش بیمارستان شفا یحییان بستریش کرد و رفت که رفت. بدون اینکه نامونشونی از خودش بذاره. لابد با خودش فکر کرده بود تو بیمارستان بهتر بهش میرسن. اما چند روز که گذشت و خبری از خانواده اسدالله و پرداخت هزینه‌های بیمارستان نشد، مسئولای بیمارستان یکی از نیروهاشون رو فرستادن، اسدالله رو کول کرد و برد دو سه تا خیابون اون طرف از بیمارستان، گذاشت کنار دیوار رو برگشت. چند ساعت که گذشت کم کم ترس همه وجودش رو گرفت. تازه داشت میفهمید چه بلایی سرش اومده. گشنگی و تشنگی و خستگی و ترس. ترس از غربت و شب تو شهر غریب. مچاله شده بود تو خودش. پسر جون، اینجا چی کار میکنی؟ یهو به خودش اومد. با تو هم میگم کنار خیابون چی کار میکنی؟ سرشو که آورد بالا چش تو چش شد با یه دختر جوون 18-19 ساله کلاسور زیر بغل، با یه روسری تیره که یه گره گنده زیر گلوش داشت. و از اون لحظه این خانوم جوون دانشجوی رشته پزشکی شد قهرمان زندگی اسدالله شادمان و البته قهرمان قصه ما. سلام، من سعید مبشریم و این 4 شماره از پادکست کد 99 که میشنوید. پادکستی که در رادیو سلامت تولید میشه و قراره توی هر قسمتش به سراغ زندگی یکی از اعضای کادر بهداشتی و درمانی کشور بره که بزرگترین سرمایه‌اش یعنی جونش رو در راه هدفش هزینه کرده. و این بار قصه راهی که دکتر عزت الملوک کاووسی پشت سر گذاشت. میدونم که احتمالاً دوست دارید از سرنوشت اسدالله با خبر بشید. اما برای اینکه به اونجا برسیم، باید از کمی قبل‌ترش داستان شروع کنیم. قصه از مشهد شروع میشه سال 1337 و یه روز پاییزی یعنی 28 آبان که عزت الملوک به دنیا آمد. اسم مامانش نیمتاج دولت شاهی زاده کرمانشاه بود که خب طبیعتاً کرمانشاهی بود. و از اسم پرتمطراقش هم قشنگ معلومه که از خانواده های اصیل اونجا بود که نسبش میرسید به عماد السلطنه قاجار. و اسم پدرش عباس علی کاووسی بود که نسبش به رجال دوره افشاریه و قاجاریه میرسید و از بزرگان اهل سیاست مشهد بود که توی استانداری کار میکرد. همیشه هم از افراد رده بالای اونجا به حساب میومد. مدت ها بخشدار شهرهای مختلف بود، یه مدت فرماندار همدان بود. یه وقتی هم تو استانداری کرمانشاه صاحب منصب بود که ازدواج با خانم نیمتاج هم حاصل همین مدت اقامتش توی کرمانشاه به حساب میاد. جناب عباس علی کاووسی 3 همسر داشت و نیمتاج بانو همسر سومش به حساب میومد. یه اخلاقای خاصی هم توی اسم گذاری بچه هاش داشت. خب دیگه شغل و نسب خودش و همسرش هم که ببینید باید هم یه اسم خاصی رو بپسنده دیگه. از همسر اولش 3 دختر داشت که اسمشون ملک و زمان و ملکه و حشمت و دوله بود. از همسر دومش دو تا پسر و یه دختر داشت که البته یه پسر و یه دخترش به همراه مادرشون توی تصادف فوت شدن و محمد رضا فقط زنده مون که نیمتاج خانم بزرگش کرد. و از همسر سومش هم دو تا دختر داشت به اسمای فخرالملوک و عزت‌الملوک. خب اسما سخته دیگه، فرض کنید میخواست بچه هاشو یکی یکی صدا کنه. ملک و زمان، حشمت و دوله، فخرالملوک، عزت‌الملوک. این شد که مثلا توی خونه اوفک و فامیل عزت‌الملوک رو سیمین صدا میکردن، کاری که پدر رو ناراحت میکرد و هیچ وقت بهش تن نداد. ما هم توی این پادکست رضایت خاطر عباس علی خان در نظر میگیریم و قهرمان قصه‌مون رو همون عزت‌الملوک صدا میکنیم. اصلا این اسم اینقدر عجیب غریب بودن برای دیگران که فخرالملوک خواهر عزت‌الملوک میگه چند بار از اداره نظام وظیفه رفته بودن که ببرنش سربازی، فکر میکردن فخرالملوک پسره. حالا علاوه بر همه اینا که گفتم باید اینم اضافه کنم که این جناب عباس علی خان ملک و املاک زیاد داشت. خیلی از املاک اطراف حرم و فلکه برق مشهد مال ایشون بود. دستش هم تو کار خیر بود، خیلی ها رو اینور اونور مشغول کرده بود. منظورم اینه که یعنی از هر جهتی سرشناس بود. از سرشناسی ایشون تو مشهد همین بس که فخرالملوک تعریف میکنه گاهی وقتا که میومدن تهران، وقتی با قطار برمیگشتن مشهد، دم ایستگاه قطار به تاکسی‌ها میگفتن منزل آقای کاووسی، فکر کنیم مشهد منزل آقای کاووسی، و تاکسی‌ها هم میدونستن کجا باید برن. در این حد سرشناس بودن توی مشهد. همه اینا رو گفتم که بدونید عزت‌الملوک تو چه خانواده‌ای و با چه امکاناتی بزرگ شد، تا وقتی قصه‌شو میشنوید بدونید از چه آدمی با چه گذشته‌ای حرف میزنم. دوران کودکی عزت‌الملوک اینجوری تو مشهد میگذشت تا به سن مدرسه رفتن رسید. تو دوران تحصیلم به خاطر حساسیت‌های پدرش شاگرد خیلی ممتاز و درس خونی بود. چند سالی همونجا مدرسه رفت تا کلاس پنجم و آذر ماه 1349 که عباس علی خان کاووسی منتقل شد به وزارت کشور تو تهران و خانواده هم مهاجرت کردن و اومدن تهران. عزت‌الملوک اول رفت مدرسه همام و سال پنجم و ششم دبستان اونجا تموم کرد. برای دبیرستان رفت مدرسه دکتر فاطمه سیاه. اما از اونجایی که خیلی به کیفیت تحصیل اهمیت میداد اونجا براش راضی کننده نبود. بعد رفت مدرسه کاخ، اما اونجا رو هم نپسندید. تا بالاخره رفت به دبیرستان دخترانه شماره 2 گروه فرهنگی هدف که یکی از بهترین مدرسه‌های اون دوران تهران به حساب میومد. و تا آخر دبیرستان هم همونجا موند و با معدل 19.41 تو رشته طبیعی فارغ التحصیل شد. توی این مدت خودش زبان انگلیسی رو هم میخوند و وقتی دیپلم گرفت تا حد خیلی زیادی زبانش خوب بود. یه جوری که حتی تو دوران تحصیل خواهر بزرگترش فخرالملوک توی زبان ازش کمک میگرفت یا حتی توی مدرسه شون گاهی موقعا کنفرانس به زبان انگلیسی میداد. حالا دیگه عزت‌الملوک رسیده بود به صد کنکور و میخواست توی یه رشته خیلی خوب توی دانشگاه خیلی خوب قبول بشه. این شد که رفت کلاس کنکور. جالبه که توی اون سال هم کلاس کنکور فعال بودن. علاوه بر کلاس کنکور، عزت‌الملوک توی کتابخونه مرکزی تهران هم ثبت نام کرد و تمام وقتش به غیر از زمانی که سر کلاس بود و اونجا میگذرون، تا اینکه بالاخره کنکور رو داد و تو شاخه علوم پایه که پزشکی هم زیر مجموعش بود تونست با رتبه ممتاز قبول بشه. و علاوه بر این که خودش به آرزوش رسید، پدرش رو هم که قبولی تو دانشگاه بچه‌هاش براش خیلی مهم بود خوشحال کرد. رشته پزشکی برای پدرش یه معنی دیگه هم داشت. عباس علی خان یه برادری داشت که پزشک بود و تو جوانی از دنیا رفته بود و قبولی عزت‌الملوک تو رشته پزشکی خاطره برادر ناکامش رو هم براش زنده می‌کرد. بذارید حتی اندازه شادی جناب کاووسی رو از روی دست‌نوشته‌ای که خودش به مناسبت قبولی تو کنکور به عزت‌الملوک داده بود حس کنیم. خیلی باحاله. دخترم عزت‌الملوک، تو تنها فرزند من بودی که آرزوی مرا برآورده کردی و در سنخ پزشکی وارد شدی و کسب آبرو برای خود و فامیل نمودی. با حسن نیتی که در تو سراغ دارم، امیدوارم روزی که موفق به اخذ دیپلم دکترا شدی همیشه از دستگیری ضعفا کوتاهی نکنی. فعلا این سکه پهلوی را به عنوان هدیه تقدیمت میکنم. پدرت عباس علی کاووسی 1-6-1356. اینجا لازمه به یه بعد دیگه از شخصیت عزت الملوک اشاره کنم، اونم گرایشه مذهبیش بود. درسته که عباس علی کاووسی اهل نماز و قرآن و دیانت بود، اما اونچنان مذهبی به حساب نمی اومد و سیاسی هم که اصلا به معنی مبارزش نبود. اما عزت الملوک از همون بچگی مذهبی بود، یعنی با اینکه پدرش تأکیدی به حجاب نداشت از همون اول روسری سرش میکرد و گرایشه مذهبیش هرچی بزرگتر میشد بیشتر هم میشد. حالا با این پیشینه عزت الملوک نیمه شهریور 1356 وارد دانشگاه تهران شد که اون روزا هسته اصلی و مرکزی مبارزات دانشجویی به حساب می اومد. یه نکته جالب و بامزه که اینجا باید بهش اشاره کنم اینه که اون سالا به دلایلی که ما همش رو نمیدونیم، اما بعضی از نقل قولا میگن که برای دوری دانشجوی پزشکی از مبارزات سیاسی بوده، دانشگاه تهران ترمای تحصیلی رشته پزشکی رو از 2 ترم تو سال کرده بود 3 ترم در سال. یعنی دانشجوها ترم اول سال رو نیمه شهریور شروع می‌کردن، ترم دوم سال رو اواسط دی شروع می‌کردن و ترم سوم سال رو هم نیمه‌های فروردین. و در مجموع یه چیزی حدود 11 ماه سال رو مشغول تحصیل بودن. عزت الملوک از روز اول ورودش به دانشگاه قضیه درس و تحصیل رو خیلی جدی گرفت. تقریبا همیشه سرش توی کتاب بود و خیلی وقتی برای اینکه دوست و رفیق پیدا کنه صرف نمی‌کرد. البته نه اینکه با دیگران نجوشه ها، اتفاقا بعضی از همدوریاش نقد کردن که خیلی دختر مهربون و دلسوزی بوده و هر وقت کسی نیاز به کمک درسی داشته با کمال میل کمکش می‌کرده. اما وقت اضافه‌ای و صرف گذروندن بی‌دلیل نمی‌کرد. ظاهرش هم خیلی خیلی ساده بود، یعنی در مقایسه با خیلی از همدوره‌هاش اصلا انگار نه انگار که قراره خانم دکتر بشه و برو بیایی پیدا کنه و اینا. یه شلوار گشادی میپوشید با یه تونیک بلند ساده و یه روسری تیره. حالا این در حالیه که ما دیگه از بنیه مالی خانوادش خبر داریم که چه جوریه دیگه. دوستاش میگن انگار همیشه عجله داشت. تند و محکم را می رفت و خیلی به اتفاقات اطرافش توی دانشگاه توجهی نمی کرد. اما درس می خوند و توی امتحاناش همیشه جزو بهترین دانشجوها بود. گفتیم که زبانش هم خیلی خوب بود. الان دیگه به خاطر درسای رشته پزشکی که خیلی از منابعش انگلیسی بود زبانش بهترم شده بود. و خودش تو کتابخونه‌های دانشگاه دنبال ژورنال‌های پزشکی می گشت و با اینکه تازه داشت درسای تئوری ترمای اولو می خوند، ولی ژورنال‌های تخصصی رو دنبال می‌کرد. تو زندگی خانوادگیش هم همینطور برنامه ریزی شده عمل می‌کرد. یعنی کم کم رفت آمدهای فامیلی و مهمونی و خرید و این چیزا رو گذاشت کنار و خودش جداگانه تو زمانهای آزادش به فامیل سر می‌زد. تازه اونم سعی می‌کرد یه دلیل مهمتر از وقت گذرونی براش پیدا کنه. مثلا مرتب به یکی از دخترعمه‌هاش سر می‌زد، چون اونها یه دختری رو از یه روستایی آورده بودن که هم کمک خرج خانواده‌اش بشه هم تو کارهای خونه به اینا کمک کنه. عزت الملوک می‌رفت اونجا تا به اون خوندن نوشتن یاد بده. حالا همین عزت الملوکی که از همه چیز زده بود که درسش رو تمام و کمال بخونه، پنجشنبه و جمعه که دانشگاه نداشت غیب می‌شد. نه خونه میمون که درس بخونه، نه کتاب خونه میرفت. آخر هفته ها پاتوقش حلبی آبادا و زاغنشینای میدون شوش و دروازه غار و اونورا بود. نه اینجوری که فکر کنید مثلا میرفت اونجا یه پولی میداد به فقرهای اون منطقه و برمیگشت، نه. گرچه حالا پولم میداد و حتی کمک هزینه‌ای که اون موقع دانشگاه تهران به دانشجوی پزشکی میدادن میذاش روی پولش همونجا خرج میکرد، اما برای کمک کردن به آدمایی که پیدا میکرد برنامه داشت. اولا با دقت میگشت که آدم ها و نیازاشون رو بشناسه بعد کمک کنه. ثانیا خیلی وقتا کمکش زمانی بود که برای اون آدم ها صرف میکرد، نه پولی که هزینه میکرد. تو پرانتز یه چیزی رو یادآوری کنم که خودم وقتی در مورد عزت الملوک کاووسی تحقیق میکردم متوجه شدم یه جاهایی یادم میره. اینکه من دارم راجع به یه دختر 19 ساله باهاتون حرف میزنم. همین الان یه مکسی بکنید و 19 ساله های اطرافتون رو مرور کنید و بعد دوباره ادامه قصه رو بشنوید. یه بار عزت الملوک تو خونه گفت که میخواد بره توی یکی از گوربزخونه های تهران و برای یه خانواده‌ای که اونجا زندگی میکنن فرش ببره. خواهرش که تازه ازدواج کرده بود نگران شد و با اصرار همسرش رو همراهش فرستاد. عزت الملوک اول قبول نمیکرد، اما وقتی که قبول کرد شرط کرد که اون آقا باید لباس ساده بپوشه، خودش هم که اصلا کلا همیشه لباسش ساده بود. با هم رفتن یه فرش خریدن و رفتن به یه جای ناکجایی که دیگه با ماشین هم نمیشد بریم. پیاده شدن و فرش رو کول کردن و راه افتادن تو این کوچه پس کوچه های تنگ و تاریک تا رسیدن به یه خونه ای از این خونه قدیمی ها که تو هر اتاقش یه خانواده زندگی میکنن. اونجا رفتن توی اتاقی تو زیرزمین، تازه یعنی تو همون خونه هم توی یه زیرزمینی نموری رفتن توی اتاقی که یه خانواده اونجا زندگی میکردن که زیر انداز نداشتن، یعنی رو خاک زندگی میکردن. عزت الملوک چادر رو پیچید دور کمر و با زن خانواده وسایل رو چیدن تو حیاط و کف خاکی خونه رو جارو زدن. گرد و خاکی بلند شد که بیا و ببین. بعد فرش 6 متری رو پهن کردن کف اتاق. اتاق اینقدر کوچیک بود که یه مقداری از فرش رو مجبور شدن با میخ بکوبن به دیوار که لوله نشه. بعد وسایل رو چیدن توی اتاق و حتی وقتی که اونا خواستن ازش تشکر بکنن تا عزت الملوک گفت که چرا از من تشکر میکنین؟ یه نفر دیگه پول داده، من فقط فرش رو خریدم و براتون آوردم. یعنی در این حد که حتی نمیذاشت اونایی که کمکشون میکنه شرمندش بشن و بخوان مثلا تشکر کنن و سرشون رو پایین بندازن و این حرف. یکی دیگه از کارهایی که میکرد این بود که میرفت سراغ آدمای پولداری که میشناخت و میدونست اهل کمک به دیگران هستن. یه پولای عمده ای از اونا میگرفت، بعد به صورت وام بین این رفقایی که توی حلب و یاوده داشت پخش میکرد، هر کدوم بنابر مشکل و نیازی که داشتن. خودش هم پول رو پیش اون صاحب مال تضمین میکرد، یعنی اگه یه وقت اونا قسطاشون رو نمی آوردن بدن یا نداشتن که بدن، خودش قسطا رو میپرداخت. حالا که خوب با حال و هوای ذهنی عزت الملوک آشنا شدیم، بریم سراغ قصه اسدالله شادمان که اول این پادکست راجبش براتون گفتم. عزت الملوک داشت میرفت سر یکی از کلاسای دانشگاهش که یه جایی نزدیک میدون امام حسین فعلی تشکیل میشد. دید یه پسر بچه با وضع جسمانی ناجور تک و تنها کنار دیوار نشسته. طاقت نیورد و رفت جلو. فهمید که بچه تنهاست و از پدرش خبری نداره. اما راستش باورش نشد که ولش کرده باشن. رفت براش خوراکی خرید و یه پولی هم بهش داد و شماره تلفن خونه‌شون هم نوشت گذاشت تو جیبش. گفت هر کاری داشتی به من زنگ بزن. شب رفت خونه اما از فکر اسدالله بیرون نمی اومد. برای خواهرش هم تعریف کرد و اون شب رو با فکر و خیال گذروند. صبح اول وقت از کلانتری زنگ زدن خونه شون که ما یه پسری رو پیدا کردیم که تنها چیزی که همراشه تلفن شماست. عزت الملوک اونجا فهمید که قضیه جدی و خانواده و بیمارستان و همه اسدالله رو ول کردن به امون خدا. از جا پرید که بره تحویلش بگیره و بیارتش خونه که مادر و خواهرش مخالفت کردن، حالا به دلایل مختلف. بالاخره عزت الملوک قبول کرد که اون پسر خونه نیاره و با شوهر خواهرش رفتن سراغ اسدالله و از کلانتری اووردنش بیرون و یه مسافرخونه پیدا کردن و اونجا براش یه اتاق گرفتن. عزت الملوک پول کرایه رو بر عهده گرفت، همینطور پول خورد و خوراک، و از اون به بعد کارش هر روز شد سر زدن به اسدالله. با بیمارستان هم صحبت کرد و یه روز در میون براش نوبت فیزیوتراپی گرفت. میرفت مسافرخونه، اسدالله رو کول میکرد و میبردش بیمارستان برای فیزیوتراپی و دوباره کولش میکرد برش میگردون مسافرخونه. اینجا بذارید یه بار دیگه تأکید کنم که من دارم از یه دختر 19 ساله براتون حرف میزنم. بعد از یه مدت وضعیت جسمانی اسدالله بهتر شد و براش ویلچر خرید. و بعد بازم بهتر شد و توی کارگاهی توی شهر رایی براش هم جای زندگی پیدا کرد و هم کار که بتونه مستقل بشه. بعدها اسدالله با کمک خانواده عزت الملوک تحصیل کرد و سنش که یکم رفت بالاتر شد منشی یه جایی حوالی میدون آرژانتین و وضع مالیش هم کم کم خوب شد. و بعد رفت کرمان، گشت خانوادش رو پیدا کرد و با مهری که از عزت الملوک یاد گرفته بود خانوادش رو بخشید و کنارشون زندگی کرد. عزت الملوک با همون سخت کوشیش تو سال 1356-57 سه ترم موفق و پشت سر گذاشت. اما در کنار همه این کارهایی که میکرد جذب فعالیت‌های سیاسی هم شده بود. البته نه به اون معنی که عضو دسته یا گروهی باشه، اما تو بحث‌های سیاسی شرکت فعال داشت و تو جلسه‌های سخنرانی مختلف شرکت میکرد. و توی دانشگاه هم که از همه طیفا و دسته‌ها و گروه‌های مختلف حضور داشتن، به حمایت از طیف‌های مذهبی بیشتر فعالیت میکرد. سال 57 اما کلن جو عوض شد. شهریور 57 ترم جدید تحصیلی شروع شد، اما به خاطر وضعیت جامعه و دانشگاه تقلق بود، اما بالاخره اون ترم هم امتحانش برگزار شد. ترم دوم 23 دی شروع شد که خب 26 دی 57 محمد رضا پهلوی از ایران رفت و بعد از این اتفاق حرکت‌های مردمی تو مسیری که داشت به انقلاب ختم می‌شد سریع‌تر و مؤثرتر شد. دانشگاه هم که خب یه جورایی تعطیل شد دیگه. تو همه این ایام عزت الملوک مدل خودش تو حرکت‌های مردمی حضور داشت. یعنی با اینکه درسایی که تو دانشگاه خونده بود درسای مقدماتی پزشکی بود و هنوز مراحل عملی نرسیده بودن، ولی خودش از مدت‌ها پیش آموزش کمک‌های اولیه و تزریقات و پانسمان رو گذرونده بود. هر جا که درگیری بین مردم و نیروهای نظامی پیش می‌اومد خودش رو می‌رسوند و به مجروحا کمک می‌کرد. هرچی بیشتر به بهمن 57 نزدیک می شد، تعداد بیشتری از دکترها و پرستارها و کلن کادر درمانی به کمک مردم می اومدن و دیگه کم کم می شد مجروحین رو به بیمارستان هم ببرن. عزت الملوک هم یه تیمایی رو سازماندهی کرده بود که با آمبولانس می رفتن و کسایی که زخمی شده بودن رو جمع می کردن و می آوردن به بیمارستان هزار تخت خوابی اون روزا. به تدریج تعداد بیمارستانایی هم که می شد توش مجروح برد بیشتر شد. و اینجوری شد که هر روز عزت الملوک و بنابر جایی که درگیری پیش اومده بود توی بیمارستان میشد پیدا کرد. نزدیکای بهمن 57 دیگه عزت الملوک گاهی حتی چند روز هم خونه نمیرفت. و این خانواده‌اش رو نگران میکرد دیگه. روزای بین 12 بهمن تا 22 بهمن 57 هم که دیگه هم اوج درگیری ها بود و هم اوج فعالیت عزت الملوک. معلوم بود دیگه کم کم که انقلاب مردمی ایران داره پیروز میشه، اما هنوز کاری سر نشده بود. عزت الملوک از بس که فعالیت میکرد خیلی خسته بود، اما در این حال خب خیلی خوشحالم بود که این حرکت رو داره به نتیجه میرسه. شب 22 بهمن رفت خونه. با اینکه خیلی خسته بود خواهرش میگه که خیلی از ساعتهای شب و بیدار بود و راز و نیاز میکرد. صبح وقتی میخواست بره پدرش با اصرار خواست بذاره که همراهش باشه و آخرم باهاش راهی شد و رفت. بعد از یه چند ساعتی که با هم تو خیابونا بودن یه جایی به حضور عزت الملوک نیاز پیدا میکنن و به بابش میگه شما برید خونه، منم میرم کمک میکنم و بعد میام. اما اونقدر درگیری ها شدید شده بود و صدای تیر و تفنگ همه جا میومد که نگرانی نذاشت عباس علی خان بره خونه. رفت بیمارستان هزار تخت خوابی و یه بار دیگه اونجا عزت الملوک رو دید. حالا دیگه به خاطر درگیری های زیاد عزت الملوک هم نگران باباش بود. بالاخره انقدر گفت و اصرار کرد تا عباس علی خان راهی خونه شد. حدودای ظهر 22 بهمن 1357. و بعدش عزت الملوک یه بار دیگه با یه آمبولانس زد به دل درگیری. جایی که تیرخورده ها روی زمین مونده بودن. اما این آمبولانس جنازه تیرخورده خود عزت الملوک رو برگردوند به بیمارستانی که بعدها اسمش شد بیمارستان امام خمینی. بیمارستانی که اگه به هر دلیلی مسیرتون به اونجا خورد میتونید برید توی محوطه حیاتش و دکتر عزت الملوک کاووسی رو که اونجا توی محیطی که عاشقش بود برای همیشه خوابیده ملاقات کنید. Thank you.
خطرناکتر از کرونا کسانی هستند که ماسک نمیزنند. احتمال ابتلا به کرونا در هر لحظه برای هر یک از ما بیشتر از آن است که فکر میکنیم. کرونا جدی است. با رعایت فاصله اجتماعی، ماسک زدن و انجام دستورالعمل‌های بهداشتی، جان خود و عزیزانمان را حفظ کنید. کرونا را جدی بگیریم.
شورای سیاست‌گذاری سلامت معاونت صدا.
دیگه خدمتون عرض میکنم که روز شنبه 4 اردیبهشت مدیران شبکه های رادیویی به مناسبت سالگرد رادیو از ساعت 12 تا 13 در واحد ارتباطات مخاطبان 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما به صورت مستقیم و بی واسطه پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. امیدواریم که اگر سوالی در حوزه مختلف و به خصوص در رادیو سلامت دارین با مدیران محترم مطرح کنید. اما نوبت کاری ما به پایان رسید. در این نوبت کاری من فیروزه آدابی گوینده پخش به همراه همکارانم فرزاد محمدی هماهنگی، عباس روستایی تهیه کننده و علیرضا رستم‌پور صدا بردار همراه شما بودیم. بعد از ظهر بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که در دعاهای خیر خودتون هنگام افطار و سحر خدمتگزاران در رادیو سلامت رو هم فراموش نکنید. رأس ساعت 14 همکاران محترمم در بخش دوم با شما همراه خواهند بود. خداحافظ.
افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سابین.